ساعت 10 این رادیو فرداست. تحریم نفت ایران موضوع اصلی مذاکرات هیلاری کلینتون با مقام‌های هند خواهد بود. آمریکا پذیرش برخی از اعضای مجاهدین خلق را بررسی خواهد کرد. و ژاپن 50مین و آخرین راکتور هسته‌ای خود را تعطیل کرد. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این برنامه خبری. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول یک مقام ارشد دولت ایالات متحده آمریکا گزارش داد هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در دیدار دو روزه این هفته اش از هند تلاش خواهد کرد این کشور را ترغیب کند تا واردات نفت از ایران را تا حد ممکن کاهش دهد. به گزارش آسوشیتد پرس این مقام آمریکایی که نامی از وی برده نشده به این خبرگزاری گفته است تحریم نفت ایران اصلی ترین موضع در دستور کار مذاکرات وزیر خارجه آمریکا با رهبران هند خواهد بود. هیلاری کلینتون امروز یک شنبه به هند می رود. هند که نیاز فوق العاده‌ای به سوخت دارد از خریداران عمده نفت ایران است، اما در ماه‌های اخیر تلاش کرده وابستگی خود به نفت ایران را کاهش دهد. با این همه واشنگتن مایل است هند بیش از این واردات نفت خود از ایران را بکاهد. ایالات متحده آمریکا با استقبال از روند انتقال ساکنان اردوگاه اشرف برای پذیرش برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق با معرفی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام آمادگی کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که در این باره صادر شده آورده است واشنگتن آمادگی دارد پرونده افرادی را که از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به ایالات متحده ارائه می شود مورد به مورد بررسی کرده و در صورت تطبیق با قوانین ایالات متحده این افراد را بپذیرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید پنجمین گروه شامل 400 نفر از اعضای مجاهدین خلق ساکن اردوگاه اشرف روز شنبه 16 اردیبهشت به اردوگاه حریه در حومه بغداد انتقال داده شده اند. ژاپن روز شنبه 50مین و آخرین راکتور هسته‌ای خود را در نیروگاه توماری در منطقه هوکایدو در شمال آن کشور تعطیل کرد. در همین حال هزاران تن روز شنبه برای ابراز خرسندی از بسته شدن آخرین نیروگاه هسته‌ای در آن کشور راهپیمایی کردند. به دنبال وقوع سونامی سال گذشته که منجر به تخریب 4 راکتور نیروگاه فوکوشیما شد، نیروگاه اتمی توماری آخرین نیروگاهی است که در چارچوب برنامه ایمن سازی از خطر هسته‌ای تعطیل می‌شود. در همین حال با تعطیل شدن نیروگاه‌های هسته‌ای، برخی مقام‌های ژاپنی نسبت به کمبود برق در تابستان پیش رو هشدار داده‌اند. و نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر روز شنبه با اعتراض متهمان روبرو شد. بنابر گزارش‌ها خالد شیخ محمد متهم اصلی و 4 تن از همدستان وی در جلسه دادگاه نظامی روز شنبه در گوانتانامو با برداشتن گوشی‌های خود از شنیدن متن عربی تفهیم اتهام سر باز زدند و روند دادگاه را متوقف کردند. خالد شیخ محمد که خود در گذشته به اتهامات وارده اعتراف کرده همراه با 4 تن دیگر از سوی دادگاه به 2976 مورد قتل عمد در جریان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 متهم هستند. این افراد در صورت مجرم شناخته شدن از سوی دادگاه می توانند به مجازات اعدام محکوم شوند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
خب پس از خبرها در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی تازه رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازد. پس میکروفون رو میسپاریم به همکارم مهتاب وحیدی راد با برنامه دریچه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبری درباره حکم زندان یک وکیل دادگستری، محمد علی دادخواه. حکم 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت آقای دادخواه هفته پیش در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این وکیل دادگستری که تاکنون وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشته، به اقدام علیه امنیت ملی از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌های خارجی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر متهم شده. آقای دادخواه در گفتگو با رادیو فردا گفته حکمش رو ناعادلانه میدونه و به اون اعتراض کرده.
این رأی رو عادلانه نمیدونم و امیدوارم طی اعتراضش کردم این توجه وافی بشه که بر مبنای دل ترازو کردن و به وجدان خیش سرکشیدن و واقعیت‌ها و حقایق رو مورد نظر قرار دادن در رأی مجدداً تجدید نظر بشه.
سری بزنیم به زندان اوین. محمد رضا معتمدنیا که از حدود یک ماه پیش اعلام کرده بود در اعتراض به حصر خانگی رهبران جنبش سبز دست به اعتصاب قضا زده، هنوز در اعتصاب قضاست. آقای معتمدنیا که سالها مشاور ویژه میرحسین موسوی در زمان نخست وزیریش بوده، از مرداد ماه سال 90 برای گذروندن محکومیتش به اتهام تبلیغ علیه نظام زندانیه. میثم معتمدنیا فرزند محمد رضا معتمدنیا.
توی این مدت ایشون فکر کنم حدود 4 بار به بیمارستان انتقال پیدا کردن به خاطر وخامت حالی که داشتن. مشکلات ایشون یک مقدار حادتر شده، وضعیت قلبیشون هست، مشکل تنگی نفسشون هست، مشکلاتی هم که خب از قبل و از بحث انفرادی که داشتن به جا مانده برای ایشون، از جمله مشکل نخاعی که ایشون داشتن. آخرین اخباری که داریم ایشون اعتصاب غذای خشک خودشون رو آغاز کردن. با توجه به وضعیت وخیمی که ایشون داشتن، حتی قبل از شروع اعتصاب غذایشون انتظار نداشتیم که این شرایطی که خب با اون وضعیت جسمی و وخامت حالشون ایشون انتقال بدن به انفرادی که خب مشکلاتشون رو چند برابر خواهد کرد.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش بازداشت نرگس محمدی رو به شدت محکوم کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست هر چه زودتر این فعال حقوق بشری رو آزاد کنن. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، 2 هفته پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. اونطور که تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، میگه با توجه به بیماری همسرش، شرایط زندان میتونه برای او خطرناک باشه.
نرگس تماس گرفته، اونجا با بچه‌ها صحبت کرده، در انتهای جمله گفته، اون جمله مدار نگران کننده، گفته که من اینجا تحت فشارم و اذیت میشم. بردنش بند 209 وزارت اطلاعات. شرایط اون بندم عموما انفرادی و چندان فضای مناسبی نیست، حتی برای آدمایی که بسیار توانایی جسمی و روحی یا توانایی تا بدون مریضی هست. تاکید کرده نرگس زیر بازجویی هستن و زیر فشارم هستن و با توجه به مریضی نرگس، این خودش قابل تحمله. در همین 209 وزارت اطلاعات بعد 7 روز نرگس دچار فلج عضلانی شد. این فلج عضلانی الان دارد 2 سال با ایشون باقیه و در شرایط اضطراری یا در حالت استرس این حالت برمیگردد.
وزارت خارجه آمریکا هفته پیش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را آزاد کنند. آقای کبودوند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 11 سال زندان محکوم شده. آقای کبودوند به گفته خانواده‌اش از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد و نیاز به جراحی و درمان در خارج از زندان دارد. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند:
ایشون که به خاطر بیماری های قبلی که داشتن، قلب و عروق و پروستاتشون، دیگه این چند ماه چندین بار پزشکان گفتن که ایشون باید تحت عمل قرار بگیرن، ولی تا این لحظه هنوز اجازه ای از طرف مقامای قوه قضاییه برای این کار صادر نشده. گفتن که ما درخواست رو فرستادیم برای دادستانی، باید اجازه از دادستانی بیاد که ما بتونیم ایشون رو اعزام کنیم برای بیمارستان که تحت عمل قرار بگیرن، ولی هنوز هیچ جوابی از دادستانی نیومده.
رضا شهابی فعال کارگری هفته پیش در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد. او که از خرداد ماه 89 در زندان به سر میبره به اتهامهای اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمعاً به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. روبابه رضایی همسر رضا شهابی:
همون گردندردی که داشتن که چند وقت هم تو بیمارستان موندن که عمل نشدن، برای همون مشکل گردنشون و مشکل کمر که الان داره برای کمردردشون، یه سری هم از مریضی ها که سوقات زندان هست.
قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس و منتقد حکومت که از یک سال پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در اوین به سر میبره، به گفته همسرش باید 15 فروردین آزاد میشد ولی هنوز زندانیه. این استاد دانشگاه به گفته خانوادش از ضایعه نخاعی رنج میبره و باید هر چه زودتر خارج از زندان تحت درمان و عمل جراحی قرار بگیره. فخر سادات فهندش سعدی همسر قاسم شعله سعدی:
ایشون دو تا حبس داشتن، یک سال و یک سال و نیم بوده که یک سالشون رو ایشون سپری کردن و اون یک سال و نیم رو که آقای شاهنوری دستور توقف اجرای حکم و اعمال ماده 18 رو داده بود مشمول مرور زمان شده و موقوفی تعقیب هست و باید اعلام میکردن به شعله سعدی تا جهت آزادیش اقدام کنه، ولی که هیچ اقدامی نکردن و اجرای احکام تمرد کرده و معاون دادستان آقای رشته احمدی یک نامه رو نوشتن، روی پرونده گذاشتن و پرونده رو خودشون به شعبه 36 فرستادن، 36 تجدید نظر. ما دلیلش رو نمیدونیم چرا به شعبه 36 رفته و چون قانونن باید حتما ایشون آزاد بشه، نمیتونن قانونن کار دیگه بکنن، وصلش کردن به شرع مقدس اسلام که هر کسی جنگ با خدا و رسول خدا کند، که این هیچ ربطی به توهین به رهبری نداره و ما از صدر اسلام تا کنون جایی نبوده که کسی رو به عنوان توهین به رهبری بخوام مجازات حد بدن یا اونو مجازات به این معنا کنم. ایشون باید طبق قانون که خود شعبه 26 اعلام کرده تا 15 فروردین ماه باید آزاد می شده، ولی تا کنون آزاد نشدن.
هانیه فرشی وبلاگ‌نویس اهل تبریز که از 20 ماه پیش در اوین زندانیه دچار ناراحتی کلیه شده و حال جسمی خوبی نداره. اونطور که خانواده خانم فرشی میگن، از اسفند ماه گذشته برای او درخواست مرخصی استعلاجی کردن، اما هنوز در گیرودار مراحل اداری برای سپردن وثیقه هستند و نگرانن که حال فرزندشون روز به روز بدتر بشه. هانیه فرشی به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری به تحمل 7 زندان محکوم شده. مادر هانیه فرشی توضیحات بیشتری میده:
وثیقه رو بردیم، آقای دکترم استعلام کردن، هنوز جواب استعلام یه ماهی به هنوز نیومده. بعد اونم که مریض خودشون برده بودن به یه متخصص، ولی اونم آزمایش نوشته، آزمایش نبردن هنوز. ما خودمونم از دکتر وقت گرفته بودیم، وقت دادیم به اونا که خودشون ببرن، ولی هنوز قبول نکردن.
کیوان صمیمی روزنامه‌نگار زندانی هفته پیش از بیمارستان به زندان رجایی شهر منتقل شد. او که از ناراحتی شدید کبد رنج میبره، به گفته نزدیکانش هنوز مراحل درمانیش کامل نشده و نیاز داره خارج از زندان به درمان ادامه بده. کیوان صمیمی که از حدود 3 پیش زندانیه به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 زندان محکوم شده. بر اساس تازه ترین گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، ایران هفته پیش بار دیگه به عنوان یکی از کشورهایی شناخته شد که با توقیف نشریات و بازداشت وسیع روزنامه نگاران آزادی بیان رو محدود میکنه. در این گزارش اومده ایران از نظر سانسور اخبار و اطلاعات در رتبه 4 جهان قرار داره و مقام‌های جمهوری اسلامی از اونجایی که روزنامه‌نگاران رو تهدیدی برای حاکمیت خودشون می‌بینن، اونها رو زندانی می‌کنن، تحت فشار و شکنجه قرار میدن و در مواردی حتی خانواده‌های اونها رو هم تهدید، ارعاب و اذیت می‌کنن. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران چندی پیش هم در گزارش سالانش با عنوان حمله به مطبوعات، ایران رو با بیش از 40 روزنامه‌نگار زندانی بدترین زندان دنیا برای روزنامه‌نگاران نامید. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار. Thank you.